أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كبير. از آیات بسیار آموزنده و سازنده و جالب یکی همین آیه است، آیه 3 از سوره نساء. مؤمن و مسلمان را هم معرفی میکنه و در کنار معرفی هم بهش درس میدهد و با کلمات هم نکات را میآموزد. مؤمن را معرفی میکنه که منحصراً اونایی هستند که وقتی به یاد خدا میافتن دلشون میتپد، مغرور نیستن که ما چنین کردیم و چنان کردیم، میترسن که مبادا انجام وظیفه نکرده باشن. اذا ذکر الله، وقتی به یاد الله آفریننده، اداره کننده، منعم، مولا، اونی که همه چیز انسان از او هست میفتن دلشون میتپه که مبادا انجام وظیفه نکرده باشیم و هیچگاه مغرور نمیشوند. و اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا، آیات خدا که برشون خونده میشود ایمانشون اضافه میشود. من فکر میکنم یکی از چیزایی که ما از این جمله میفهمیم اینه که آدم باید این حالت رو در خودش از بین ببرد که به همه چیز به دید انتقاد بنگرد. اگر بناشو به همه چیز به دید انتقاد بنگرد، آیات خدا ایمانش را اضافه نمی کنه، آیات خدا ایمانش را کم می کند. انقلاب از آیات خداوند است. اداره شدن جمهوری اسلامی با این همه مشکلات که در دیروز بوده در امروز هم هست از آیات خداوند است. جنگ از آیات خداوند بوده، خدمات مسئولین از آیات خداوند است. انسانهای وارسته‌ای که دیروز کار کردند یا امروز کار میکنند، در هر جا اینا همه آیات خداست. خدا به قلبشون انداخته، خدا پشت سرشون و پشت گردنشون رو گرفته و آورده. چه اونایی که رفتن شهید شدن، چه اونها که اسیر شدن، چه اونها که مفقود الاثر شدن، چه اونا که مفقود الجسدن، همه اینا آیات خداست. چون اگر نبود اراده خدا اونا این طرز نمی شدن. دو روز قبل نمیدونم سخنرانی که از امام قدس الله روحه و حشرن الله معه و مع سایر شهدا رو گوش می دادید یا نه، که امام می فرمود این جوانهایی رو که ما امروز داریم در تاریخ نبوده. راستی هم اینجوره در تاریخ نبوده، زمان رسول الله صلی الله سلام علیه هم نبوده است. این همه نیروهای پاک و با فضیلتی رو که ما داریم، منتها اگه آدم بنا بشه همش نق بزنه، خب به نیروها هم نق میزنه، به همه خدمات هم نق میزنه، با دید انتقاد نگاه کنه، این نه که ایمانش اضافه نمیشد، ایمانش کم میشود. یادمون باشد، یادتون باشد، همیشه نعمتها رو یاد بیاوریم و الطاف را. البته در کنار هر نعمتی یه گرفتاری هم خانخواه هستش. اگر شما فکر کنید یه وقت خودتون رو میتونید راضی کنید یا دیگران رو میتونید راضی کنید به اینکه همه خواسته ها برآورده بشه، بعد این غلطه، این اشتباهه. خب بشر نمیشه همه خواسته هاش برآورده بشه، بعد نمیتونه آدم به همه خواسته هاش برسد، چون جهان تنازع است، جهان محدوده، جهان ماده است. به همه خواسته ها که نمیشه رسید که. اگر یه کسی فکر کند که نه همه به همه خواسته ها که برسن اون وقت درسته. متاسفانه بعضی اینجور فکر میکنن، همه جا هستن، تو رسانه های گروهی و جمعی هستن، تو رادیو تلویزیونش هست، تو روزنامه هاش هست، توی آخونداش هست، توی خیلی آدماش هست، نمیخوام بگم بدم، آدمای خوب، اما خیال میکنن همه چیز باید بر حسب فکر من و نظر من انجام بگیره. خب نمیشه. اولا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هم که میاد خواسته ها کم میشود، چون عقول کامل میشود. والا اگر عقول رو کامل نکنه، دست و نظر رو پیشونی ها عقول رو کامل نکنه، خب خواسته ها تمام نمیشه. خواسته اولیه بشر استخدام همه است. آدم میخواد همه برده او باشن. خب این خواسته در دیگران هم هست، چجوری امام زمان حلش کنه؟ چجوری ولی عز جل الله تعالی فرجه و شریف حلش کنه؟ آدم میخواد همه چیز مال او باشد، همه برای او باشد، همه در خدمت او باشد، اون نمیشه. آدم میخواد نمیرد. خب این که مسلمان آدم میخواد نمیرد، حس و خلود از حسهای اساسی انسان، آدم میخواد نمیرد، دلش نمیخواد بمیره. خب چجوری امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف اصلاحش میکنه؟ خب امام زمان که میاد نیرو از بهشت که نمیارد، که با همین مردم حکومت میکنه، با همین جوونا حکومت میکنه، با همین ملت حکومت میکنه. اوائل امر و حکومت امام زمان هم اینجور نیست که همه به خواسته هاشون برسن. بعد که عقول کامل شد، خواسته ها تهدید می شود، خواسته ها پایین میاد، در نتیجه مردم هم راضی میشن، به قول معروف گرگومیش با هم دیگه آب میخورن. اما اینجور نیست که بتونه همه خواسته ها، خلاف نظام خلقته. بعد مگه من تنها درست میگم؟ همین فقط من هستم؟ خب بقیه هم سرن دیگه، هر سری و سودایی. خب بقیه هم فکر دارن، بقیه هم آدم هن. به قول معروف پنج تا انگشت پنج جوره. این یکی از گرفتاری های ما در این مشکلات مملکت که دیروز و امروز داشتیم برای خوبان هم هست. خوبان هم ناآگاهانه به این مطلب توجه ندارن، به قول اهل علم ملازمه رو توجه ندارن، که همه خواسته ها هیچگاه انسان بهش نمی رسد. هر کسی یک فکری دارد، نه فکر مرا همه باید بپذیرند. اینجور که بشه اذا تلیت علیهم زادتهم ایمانا، ایمان ها اضافه می شود، زیاد می شود، هرچی می بینه خوشحال می شود. اما اینجور که نباشه، هرچی می بینه با دید انتقاد می بینه. من در یه جا گفتم، گفتم آدم یادش نباید برد، تو قم شاهد بودید از یه بر بمبارون میشد. دیشب در خدمت بعضی از بزرگان آقایون همینو گفتم، گفتم راه رو باید اینجوری قرار داد، اینجوری باید تبلیغ کرد. در قم اون بر بمبارون میشد، نیروهای امداد میرفتن شهید در می آوردن، اون بر لوله کشی گاز داشت، گازها لوله کشی میشد، خاک میریختن، یه جا خاک رو در می آوردن، یه جا خاک رو میریختن. اینو میگن یه ملت ایستاده، اینو میگن یه مردم خوب، اینو میگن یه حکومت خوب. از اون ور جنازه رو از زیر خاک دارن در میارن، از این ور لوله گاز رو که گذاشتن دارن خاک روش میریزن. آخه 50 میلیون لیتر گاز اویل رو در یک روز توی مملکت تقسیم کردن خیلی عجیبه. من به دوستان گفتم، ما با اینکه ماشین دارین دوتا ستا از سپاه، دوستان سپاه هستن، ترون هم زیاد میرن دنیا، برای یه کمی آب که میخواییم بیاریم بخوریم گاهی با مشکل روبرو میشیم. مثلا گاهی دو ماه سه بار یه بار اتفاق میفته که نه آب نرسیده، چیزی نیستی که دو تا دبه آب از تهران، اونم ماشین هست آدمش هست، هر روزم داریم میریم و میه. اون 50 میلیون لیتر گازوئل را داره تقسیم میکنه، 25 میلیون لیتر نفت سفید رو داره تقسیم میکنه، 20 میلیون لیتر بنزین داره تقسیم. و لعنت به شاه، کی زمان شاه اینقدر بنزین و گازوئل و نفت مصرف میشد؟ از جمعیت 20 میلیون بود، کی این همه ماشین بود؟ 20 میلیون لیتر بنزین گفتنش آسونه، چجوری میارن، چجوری تهیه میکنن، چجوری توزیع میکنن؟ آخه یه ذره آدم باید فکر بکنه. و ازاد تولید علیهم زادت و میمانه. اما اگه بنا شد نه، به همه چیز با دید بدی بنگره. من میگم اینجوری باید بشه. خب تو میگی، تو یه نفری و همه که حرف تو نیست، خب بعد تو چجوری فکر کردی؟ تو فکر کردی چجوری تقسیم میشه، چجوری تولید میشه، چجوری میارن؟ من فکر میکنم فرداست که سرمایه دارا علیه این مسئله ارز هم به راه بیفتن، چون الان داره وضعشون را یه قدری مختل میکنه، فرداست که علیه این به راه میفتن، فرداست که ممکنه یه سری آخوند ضد انقلاب را هم ببینند و بعد بگن که بله آخه اینا شبهه خلاف شرع داره، اینا چجور ارز مملکت رو قیمتش رو پایین آوردن، آخه این بیت المال مسلمین است. یه آدم نادونه میگه بله خب راست میگه بیت المال مسلمین چجور پایین آوردن، اما این انگار گیجه که خب بیت المال مسلمین دست ولی امر مسلمین، خب ولی امر اینجوری کرده مصلحت جامعه چطور شد؟ اون روز اعتراض میکردی چرا عرض اینجوری، حالا اعتراض میکردی چه؟ تو واقعا متدینی؟ تو واقعا دلت به حال این مملکت و انقلاب سوخته؟ اون روز میگه گرونی، بعد اینجوری که بشه میگه نه آخه عرضم داره عرضو میشه، آخه این خیلی ناجوره، دستشون به دستش میمال، آخه این خیلی وضع بده، آخه ما نمیدونیم چی کار خواهیم کرد. بابا تو چه پشتوانه مملکت؟ تو بگو چی کار خواهیم کرد با جنایات خودم و ذات الیت علیهم زادت هم ایمان. و اگر حالت انتقاد در کسی پیدا شد، به همه چیز حس بدبینی پیدا کرد، شد امام المشککین، شد امام المشککین، اون وقته که میشه اونایی که حتی ابی عبدالله کشته شده بود گفتن کشته نشده و امام معصوم از این خیلی ناراحت بود. ابی عبدالله رو دیگه دیدن جلو چش مردم تیکه تیکش کردن، یه عده راه افتادن به نفع بنی الامیه، تبلیغ کردن نخه پسر پیغمبر که کشته نمیشد، حسینی که نمیشه کشتش، که نخه نکشتندش، رفت با آسمونا، چجور عیسی مسیح رو بردن آسمونا، اینو به هار دارد، گفتن ابی عبدالله رو بردن آسمونا. این هم حرکت ابی عبدالله رو از بین میبرد، جان ابی عبدالله و خون ابی عبدالله ریخته شد و الگو باشد، دیگران بفهمن باید ایثار کرد. میگفتن نه ابی عبدالله که ایثار نکرد، بردن جا بهتر، با آسمونا بردندش پلو فرشته ها، پس تو چی میخوای دنبال ابی عبدالله را بیفتی؟ همین بنی الامیه رو تبرئه میکرد، میگو بله اینا میخواستن بکشن اما نشد، که خود نشده که نیت جرم که جرم نی، قصاص قبل از جنایت که نمیشه کرد، که سوء نیت که جرم نی، مگه نمیدونی قانون میگه سوء نیت جرم نیست، نیت سوء جرم نی، باید مقام عمل برسد، مگه شما نمیگی تجری معصیت نیست، تجری به نیت. هم اونا رو تبرئه میکرد، هم تمام اهداف ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه را از بین میبرد. این حالت در انسان پیدا میشه و اگر این حالت پیدا شد سر در میارد از این که پیرمرد 80 ساله 85 ساله را هم 90 ساله را هم تو محرابش بدبین میشه میکشدش، میگه صلاح در اینه بکشمش. این حالت ها خطرناک، از ریز هم شیطان شروع میکنه، یعنی اول روی مسئله جزئی شروع میکنه حالت بدبینی، آخه این اشکال را دارد، اون یکی اون اشکال را دارد، اون یکی اون اشکال، کم کم میرسه حاج آیت الله اشرفی هم کتاب مکاسب و خونده پول گیرش نمیده کتاب بخرد، امام میگه من او 60 سال 50 سال او را به قدس و تقوا میشستم، اونم با تو محراب عبادت کشتش، از بینش بله و لبردش کرد کشتش. این حالت خطرناک بشر. و دیگران شهید مطهری را باید از بینش برد، این شهید مطهری جلو و حرکت رو گرفته، نمیذارد انقلاب به پیش برود. لیلاف قریش هم معناش این است که یعنی انقلابیون اومدن زدن تو سر سرمایه دارا. سوره فیل، علم تر کیف فعل ربک و اصحاب الفیل، سوره فیل اینجوری معنا میکردن دیگه، میگو بله انقلابیون حرکت کردن، اینکه قرآن میگه تیر اومد، نه تیر انقلابیون بود، انقلابیون پرنده شدن، یعنی حرکتشون آسمانی شد، با سنگ زدن تو سر سرمایه‌دارا، سرمایه‌دارا رو از بین برده، میشه اونجوری، نتیجهش اون میشه. و اذا تلیت علیهم ذا ایمان ذا، به همه چیز اشکال میکنه، به همه چیز، حتی به شهید مطهری، میگی بابا اقلا دیگه بیز و شهید مطهری بمونه، آخه تو چقدر خدمت کردی که دیگه به شهید مطهری اشکال میکنی؟ این نه این که دلش به حال تحقیق میسوزد، این نه این که برای تحقیق دلش میسوزه، باید تحقیق میخوای بکنی، خودت تحقیق کن، چی کار داری یه الگوی شهیدی رو که این همه خدمت کرده به فرهنگ اسلام اونم زیر سوال میخوای ببری؟ شهید بهشتی رو میخوای زیر سوال ببری؟ ابی عبدالله هم زیر سوال، زهرا هم زیر سوال، اما چی زیر سوال؟ خب چی بستی؟ بله خب عقیده شه، خب بله عبدالرحمن ابن ملجم مرادی هم عقیده ش این بود، مگر خلاف عقیده ش بود؟ اونم عقیده ش بود دیگه، اما خب عقیده رو باید با جامعه هم هماهنگ کرد، عقیده رو باید با دیگرانیم که میفهمن هماهنگ کرد. و علی ربهم یتوکلون، این جمله نکته رو هم بگم، بر ربشون توکل میکنند، یعنی بر اداره کننده شون، این میفهمونه که توکل غیر از ایکال است، اداره کننده به ما گفته از تو حرکت از من برکت، بخوابم به خدا توکل میکنم ملا میشم، مگه نشیدی بابا طاهر رفت تو حوض در اومد ملا شد، من میخوابم ملا میشم. آخه نمیشه که تو استراحت کنی و ملا بشی. نه درس نمیخونم ملا میشم. نمیشه که. مطالعه نمیکنم ملا میشم. آخه نمیشه مطالعه نکنی ملا بشی که. باید درس خون، مطالعه کرد، کنارش اعمال مستحب برام بیار ملا میشی. نه چه لزومی داره آخه این حرفا؟ خب چه لزومی داره که مردم من و تو رو اداره کنه؟ چه لزومی داره امام زمان من و تو رو اداره کنه؟ خب امام زمان و مردم من و تو رو اداره میکنن برای درس خوندن، احترام به من و تو میگذارن برای درس خوندن. و اگه بناس چه لزومی دارد؟ خب چه لزومی هم داره مردم؟ چیزو شده اگه بی احترامی بهت شد خیلی عصبانی میشی، خیلی ناراحت میشی. اما این ور میگی نه فایده نداره این حرفا دیگه، حالا به درد نمیخوره دیگه، حالا عصر حجر و عصر حجر به درد نمیخوره، عصر فضا که به درد پچه رو بی احترامی ناراحتت میکنه. البته نباید آدم از بی احترامی یه نفر دو نفر ناراحت بشه. او به امیرالمومنین ایشون بعدو بیرا میگفت ولقد امر رو علی اللئیم یصبنی فمزیت سمتا قلت لا یعنی. یا آقای بزرگوار بود، من خیلی از تربیتاش استفاده کردم، میگه آقا میره یه کسی بهش سلام نمیکنه ناراحت میشه، یه کسی توهینش میکنه ناراحت میشه. خب اینو پای 100 تا سلام بگذار خوشحال میشی. 100 تا صبح تا حالا بهت سلام کردن، 100 تا بهت احترام که حالا یکی بی احترامی کرده دیگه، حالا تو از این یکی کفر در اومده که بهت بی احترامی شده است، پای او 100 تا بگذار و این ناراحتی رفع میشه. الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا. فیض بارها عرض کردم تفسیر فیض تفسیر بسیار خوبیه. فیض زان الله تعالی علیه این در این اولاک هم المؤمنون حقا تفسیر میکنه، میگه حقن برای اینکه در عقیده و اخلاق و عمل رسیده به سرحد بالا. عقیدش که خوبه، وجلت قلوبهم اذا تلیت علیهم زادتهم ایمانا، عملشم که خوبه، یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، نماز میخونه در راه خدا هم انفاق میکنه، اخلاقشم که خوبه، و علی ربهم یتوکلون راکه هم المؤمنون حقا. هم اهل نماز و انفاقه، هم دلش میلرزه و میتپد، هم به خدا اعتماد میکنه، عقیده و عمل و اخلاق. حق ایمان همینه. لهم درجات عند ربهم و مغفره و رزق کریم. خود رزق کریمه. اصلا ما که نمیفهمیم که میگه اینا رو خدا درجه بهشون میدن، درجاتون عند ربهم، نه عند الملائکه، درجه ها نزد رب. آمرزش هم هست بعد از همه رزق کریم، نه رزق من کریم. شما بیاید مثل بعضیا بگید که نه اینجا به تقدیر من است، نه، خود رزق کریمه. با اینکه رزق کرامت ندارد، روزی دهنده کرامت دارد، اما روزی دهنده اونقدر آقایی میکنه، اونقدر بزرگواری میکنه، اونقدر لطف میکنه، اونقدر زیبا برخورد میکنه که خود رزق میشه کریم و رزق کریم. هم مغفرت است و هم درجات است و هم رزق کریم. خواهید گفت چرا این آیه رو بین آیات انتخاب کردی؟ میگم به تناسب بحث امروزمون که آیا انما از ادوات حصر هست یا انما از ادوات حصر نیست. بیایم سراغ بحثمون. اما بحث یکی از ادوات حصر را عبارت دونستن از بله اضرابیه. حالا یا انما رو بگم به تناسب بحثمون. انما گفتن از ادوات حصر این نماز. استدلال شده برای افاده حصرش به دو وجه، یکی به تصریح اهل لغت بر اینکه دلالت بر حصر می کند، و دوم به تبادر حصر از کلمه این نما. به این دو وجه استدلال شد. اشکال شده در هر دو وجه. شیخ رضوان الله تعالی علیه به هر دو وجه اشکال کرده، مطاره الانظار به هر دو وجه اشکال کرده. اما اشکال وجه اول این که قول لغوی حجت نیست، اهل لغت تصریح کنن اما قول لغوی حجت نیست. اشکال به تبادر گفتن این تبادر درست نیست، چون ما مرادف کلمه انما در زبانهای دیگر نداریم. تا بریم سراغ زبانهای دیگر ببینیم چی ازش میفهمن. شرط، امر، اینا مرادف دارن. دستور در هر زبانی دستور دارد، در هر زبانی قضایایی چی داره؟ شرطیه دارد، در هر زبانی تحقیق و علت دارد. اینا چیزهاییست که مرادف دارد. نمیدونم امر مرادف داره، صیغه افعل مرادف دارد. الفاظ که ما میاییم و میگیم دارای یک معنای حقیقیست، چون مرادفهایی در زبانهای دیگر دارن. امر مرادفش در فارسی چیه؟ دستور. خب هر جامعه یه دستور دارد، میگیم دستور حجتون علل وجود. اما کلمه انما مرادفی در زبان ما ندارد، مرادفی در زبان ما ندارد، تا ما ببینیم آیا حصر از اشتبادر میگیرد یا حصر از اشتبادر نمیگیرد. و موارد استعمال انما هم در لسان مختلف است. استعمال شده انما هم در حصر و هم در غیر حصر. این دوتا اشکالی که به این دوتا دلیل شده، گفتن تصریح اهل لغت حجت نیست، تبادر هم درست نیست چون مرادفی در زبان ما نداره. در زبان عرب هم که استعمال در هر دو شده، هم در حصر هم در غیر حصر. صاحب کفایه از این اشکال دوم جواب داده، از اشکال دوم جواب داده به اینکه درست مرادفی در زبان ما ندارد، اما ما تبادر اهل لسان را دلیل می‌دانیم. تبادر اهل لسان یعنی وقتی مراجعه می‌کنیم به ابناء زبان عرب، به ابناء زبان عرب مراجعه می‌کنیم، میبینیم ابناء زبان عرب از کلمه انما چه میفهمن؟ از کلمه انما حصر میفهمن. از مراجعه به ابناء لسان عرب استفاده حصر میشود. این اشکال رو صاحب کفایه اینجوری جواب داده است. لکن این جواب تمام نیست، این جواب تمام نیست، برای اینکه سوال می شود این ابناء لسان عرب را که شما میگید ازش حصر فهمیدن، یعنی خودتون رفتید و موارد استعمال رو در زبان عرب نگاه کردید، خودتون رفتید دیدید ابناء لسان از انما حصر میفهمند، یا نه اعتماد کرده اید به تصریح اهل لغت؟ این که میگی ابناء لسان حصر میفهمند، حکم به این معنا، قضاوت، جزم، این منکم او من تصریح اهل لغت. اما اگر بگید از خودتونه، فل ادعا علا مدعی، آخوند خراسانی چجور رفته ابناء زبون عرب رو ورق بزنه و ببیند که چجوریه؟ او نمیتونه زبان عرب رو خودش بره و بفهمد چی میفهمن. و اگر گفته بشود نه از تصریح اهل لغت، چون اهل لغت تصریح کردن، از او میفهمیم. این هم یرجع الی دلیل اول، یرجع به تصریح اهل لغت. پس این جواب صاحب کفایه از این اشکال تمام نیست. دو تا کلمه، آیا این که میگید ابنا میفهمن، خودتون رفتید و تحقیق کردید، یا از کلام کی میگید؟ اهل لغت. اگر میگید خودتون رفتید و تحقیق کردید، فل عهدتو علی مدعی. اگر میگید از ابنا، از اهل لغت فهمیدم، یرجع الی دلیل اول. این چیزی غیر از دلیل اول نی. پس این جواب تمام نی. کما این که اشکال به دلیل اول به ان قول لغوی لیس حجه، اشکال به این که قول لغوی حجت نیست، اینم تمام نی. این اشکال تمام نی. نخیر، قول لغوی در اون چه که اهل اطلاع و خبره است حجت است، قول اللغویه فیما یکون و اهلن له حجته. ما در قول لغوی گفتیم در دوره سابق، قول لغوی در آن چه که اهل اطلاع است حجته. بله کلام در اینه، کلام در اینه که لغویین اهل خبرن نسبت به موارد استعمال، یا اهل خبرن نسبت به حقیقت و مجاز. بحث اینجاست، آیا لغویین اهل خبرن به نسبت به موارد استعمال، یا اهل خبرن به نسبت به حقیقت و مجاز؟ ظاهرن لغویین اهل خبرن به نسبت به موارد استعمال، اهل خبرن نسبت به حقیقت و مجاز نیستند، و لذا در کتب لغت علامتی و نشانه‌ای بر اینکه کدوم معنا معنای حقیقی است و کدام معنا معنای مجازی دیده نمی شود. پس اشکال به دلیل اول به اینکه قول لغوی حجت نیست، تمام نیست. قول لغوی فی ما کان اهل الخبره چجوره حجت، بلکه هر اهل خبره ای در خبره خودش چجوره حجت است. این حالا علا تحقیق فی محله. بله اشکال اینه که آیا لغوی اهل لغت، المنجد و مجموع البحرین و نمیدونم اقرب الموارد و اینا اهل خبرن به نسبت به موارد استعمال، یا اهل خبرن به نسبت به حقیقت و مجاز؟ ظاهرین اهل خبرن به نسبت به موارد استعمال، نه حقیقت و مجاز. و لذا هم میبینی هیچ علامتی در کتب لغت برای اینکه کدوم معنا معنای حقیقیه کدوم معنا معنای مجازیه دیده، هیچ علامتی دیده نمیشه. اگر گفته بشود معنایی رو که اولا ذکر میکنن این معنای حقیقی است در نظر اونها، اگر گفته بشود معنای اول حقیقت است، یعنی علامت حقیقت، کد حقیقت چیه؟ کد حقیقت اول ذکر کردن، نه 251 که کد قومه، اول ذکر کردن، کد حقیقت اول ذکر کردنه. اگر اینجور بگید میگیم هازا رجمون بلغه. این از کجا شما در آوردید همینجوری نشستید و گفتید؟ هر کدوم معنا رو که لغویین اول ذکر کردن غرضشون اینه این معنای حقیقی. هازا رجمون بلغه، ما که همچی حدسی نمیتونیم بزنیم که کل لغویین بناشون بر اینه که معنای حقیقی رو چیکار کنن؟ اول بیارن معانی مجازی رو، بعد معانی مشترکه. اون وقت چجوری میشد؟ هم رجم به غیبه، هم گیر میکنیم در معانی مشترکه. اون وقت چجوریه؟ کدوماش معنای حقیقی، کدوماش معنای مجازی؟ پس اشکال این، اجازه رد بشیم. خب چیزی؟ اگر حقیقت نشد، آقای سلطانی عزیز، اگر حقیقت نشد که ما شک کردیم این معنا مراد است یا معنای دیگر، چجور حملش کنیم؟ دلالت اجازه بفرمایید، کم لطفی کردید. دلالت بر حصر بالحقیقه است یا بالمجا بالقرینه؟ بحث در اینه که بالحقیقه دلالت میکنه یا بالقرینه. بالحقیقه، بالقرینه که دعوانی، بالقرینه که بحثی، بحث سر بالحقیقه است. در بالحقیقه تا حقیقت بودن ثابت نشود شما نمیتونید بگید اصالت و ظهور حجته و حملش میکنیم بر معنای کی؟ حقیقی. اگر معنای مجازی شد، خب معانی مجازی مختلفه است، هر کدامش دلیل داشته باشه اخذ میکنیم، دلیل نداشته باشه اخذ نمیکنیم. حجت بودن قول لغوی در برای ما وقتی مفیده که حقیقت و مجاز رو برامون چیکار کنه؟ روشن. ولی بله به دردمون میخوره که در این معنا هم استعمال شده. تو هم میتونی در این معنا استعمال کنی، بلکی بلغرینه، اون که مفید نی. ظاهرون فی الحصر، دلیلون فی الحصر، علی الحصر، یعنی علی سبیل الحقیقه. و لغوی اهل حقیقت و مجاز نیست، لغوی اهل موارد استعمال. نعم نعم، کلمه انما از کلمات حصر است. کلمه انما از کلمات حصر است در لسان کتاب و سنت حداقل. ما جای دیگه رو کار نداریم. کلمه انما از ادوات حصر است در لسان کتاب و سنت. حالا جای دیگه هست یا نه من نمیدونم. و ذالک برای این که بعد از مراجعه به کتاب و سنت ما میبینیم کلمه انما استعمال شده در موارد زیاد، در موارد زیاد استعمال شده در حصر و استفاده حصر هم از شده قرینه هم در کار نبود. ما میبینیم در موارد کثیره عدیده کلمه انما در حصر استعمال شده، دلالت بر حصر هم نموده، قرینه هم در کار نبوده. حالا آیا حقیقته یا مجاز بالغلبه نمیدونم. حالا ببینیم اگه داشته باشیم. بلکه من حالا دارم عرض میکنم، بلکه بنده نیافتم موردی را که لفظ انما در غیر حصر استعمال شده باشد. من نیافتم که لفظ انما در غیر حصر استعمال شده باشد. بعد از مراجعه به ادله نافین، نافین یه مواردی رو ذکر کردن که در اون موارد هم باز حصره، و بعد از نظری اجمالاً به آیات یه مورد من پیدا نکردم کلمه انما در غیر حصر استعمال شده باشه. بله، و این که میگم پیدا نکردم با توجه به این که ادله نافین رو نگاه کردم که در رأسشون فخر رازی امام المشککینه. امام المشککین راجع به انما ولیکم الله و رسوله وقتی میخواد بگه این دلالت بر ولایت حصر رو نمیرسونه، میگه اینا گفتن کلمه انما کلمه حصر است، در حالتی که کلمه انما کلمه حصر نیست. حالا عرض میکنم کجاها رو گفته. به ادله نافین مراجعه کردم، مواردی رو که اونا گفتن اونجا هم مفید حصره. اجمالا هم تا یه مقدار که وقت داشتم به آیات نگاه کردم، دیدم همه جا حصر. حالا من یکی یکی بعضیاشو براتون میخونم، خودتونم بعد مطالعه کنید. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. گوش بده آقای هاشمی، بده که شما اینجا حرف بزنی، شما که فرزند زهرایی بده اینجا حرف بزنی، اینجا که من میرسم حرف نزنی که من عصبانی میشم. ها سب کن برسم، همونم فکر کردم. شما بس اینجا اشکال نکن که بگن فرزند زهرا چرا اینجا اشکال میکنه. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. و این اراده منحصرا به این هاست در این امت، به غیر اینها تعلق نگرفته است. تنها اراده تعلق گرفته است به عصمت اهل البيت و بس، به غیر اونا هیچ تعلقی نگرفته در این امت، حصر است. این که بعضی ها گفتن از عامه، نه از خاصه. از خاصه که اگر بگد که باید به حال خودش گریه کند و به حال خودش نفرین کند و زود مرگش از خدا بخواد، که زیر زمین بهتر است براش از روی زمین. این که بعضی از عامه گفتن که نه، اراده خدا که اینجور نیمون اثر به اینا باشد، ممکن است به دیگران هم اراده تعلق بگیرد، ممکن است به دیگران هم اراده تعلق بگیرد، خیلی غلطه، خیلی غلطه. برای اینکه اولا یوریدو، یوریدوی بالفعل حصر در اراده فعلی است نه در اراده بالقوه. میگد انما اینجا مفید حصر نی، برای اینکه ممکن است ممکنه اراده خدا به دیگران هم تعلق بگیره. خب اشکالش اینه که حصر در اراده فعلی است نه در حصر در اراده بلکی بالقوه. در مورد در اونی که بعد از انما آمده ببین حصر هست یا نه، این یک. و ثانیا این اراده خدا محاله به غیر ائمه معصومین و به غیر زهرا علیها السلام الله و رسول الله تعلق بگیرد. به غیر اون 14 نفر محال دیگه تعلق بگیرد. اراده اسمت تنها متعلقه به اوناست. حتی شاید اسمت انبیا هم با اونا فرق داشته. انبیا گاهی یک نواحی ارشادی رو مخالفت می کردن، نصیحتهای خدا رو گاهی مخالفت می کردن، اما معصومین حتی ارشادی خدا رو هم مخالفت نمی کردن. آدم نهی ارشادی رو مخالفت کرد، نهی مولوی که نبود، تکلیف که نبود، تو بهش که قانون نی، بهش گفتن نخور بیرونت میکنی، همیشه ارشاد بود، این آمد نهی ارشادی را مخالفت کرد. اما معصومین ما حتی نهی ارشادی خدا را هم مخالفت نمی کنن. میگه میشود اونا نهی ارشادی را مخالفت کنن در حالتی که نسبت به ذات باری اصلا فانیه، در ذات باری هستن، غیر از ذات باری چیزی نمی بینن. پس اشکال دوم اینه که ما معتقدیم در غیر معصومین این اراده تحقق پیدا نمی کند. حالا اگه خیلی عوامی، میگم اگه بود نقل می شد، حالا اگه عوامی از نظر اصول اعتقادی میگی نه آقا حالا یا ابن ابی طالبم خب یکی بود دیگه، حالا چون خیال میکنی چه خبر، خونم یه آدم بود و یه انسانی بود، حالا اینجوری شد، حالا ممکنه انسانهای دیگه هم اینجوری مثلا بشن. اگه اینجور میگی که نشناختی ائمه را، به کم فتح الله و به کم یختم و به کم ینزل الغیث و به کم یمسک السماء ان تقع علی الارض و به کم علمنا الله معالم دیننا و انقذنا من شفاجر فی الهلکات، ولو گاو میپرستیدیم، ولو الاغ میپرستیدیم، انقذنا من شفاجر، چقدر خیانت است که یک کسی خدا را بپرستد و در این حال نسبت به خاندان عصمت و طهارت اونجور که باید شاید اظهار علاقه نکن. انقذ نام شفاجر و فلحلکات، اگر نبودن ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین گاو میپرستیدیم و الاغ میپرستیدیم، ما ازدواج با محارم رو مثل آب خوردن انجام میدادیم و برامون مانعی نداشت. چقدر از مفاسد رو که اونا از بین بردن. تو میگی هست، میگم اگر بود برای ما نقل شد و لو نقله ما به تواتر او به خبر واحد، حرف صاحب معالم که برای طلب معالم خون میزند دیگه، و چون نقل نشده دلیل برای این که این یکیش. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و مما رزقناهم حسره. اینجور که نی بله درسته. انما ولیکم الله و رسول، من منبر که هم میرم متاسفانه یادم رفته است، ولی من این آیات رو حسابی منبر میرفتم، منبر زیاد برید. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. درسته اینجوریه دیگه، حالا درست شد، و هم راکعون. خب این حسره، ولی نمیشه که هر کی هر روز صبح باشه یه انگشتر بده در حال رکوع بگه منم سرپرست. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. صبح به صبح باشه انگشترشو بده به بچه‌ش، یا یه گدا رو بگه بیا در خونه وایس کلک بزنه، کلک سیاسی، یه گدا رو بیاد بگه در خونه وایس انگشترشو بهش بده تو حال رکوع، بگه خب پس من امروز ولی یه امر مسلمینم، برای اینکه الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم چی ينفقون. انما اموالکم و اولادکم فتنه، اینا وسیله آزمایشن. تمام خصوصیات دیگه هم برمیگرده به فتنه بودنشون. انما اموالکم و اولادکم فتنه، اینا آزمایشن. حب شما به اولاد از آزمایش سرچشمه میگیرد، بغض شما به اولاد از چی سرچشمه میگیرد؟ از آزمایش سرچشمه. همه امور مربوطه به اولاد برمیگرده به آزمایش. انما هذه الحیات الدنیا، اینو فخر رازی من آیهش پیدا نکردم، انما هذه الحیات الدنیا لهو و لعب، این زندگی لهو است و لعب. خب واقعا اینجوریه ها؟ انما دنیا لعب، واقعا دنیا لعب است و لهو. دنیا آقای عزیز اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، آیه را من توی الموجم پیدا نکردم، اون فخر رازی استدلال کرده. اینی که گفته دنیا لعب و لهوه، واقعا دنیا لعب و لهوه، اون کسی که به بازی و سرگرمی نمیگیرد او دنیا براش مطرحه نیست. او چی براش مطرحه؟ عقبا. میگه دنیا چجور لهو و لعبه با اینکه یه عده آدمای خوب هستن توش، کارهای خوب میکنن. اون که کار خوب میکنه اون دنیا نی، اون کیه؟ اون عقباست. یا همین آیه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، گفته مسلمانای دیگه هم که هستن. این میگه مؤمنون اینا هستن، مؤمنون مسلمانا دیگه هم که هستن، مؤمنای دیگه هم هستن که در این حد نرسیدن. خب این جوابش اینه که این باب ادعا است. مؤمن همین هاند، غیر از اینا مؤمن نیستن. نه نیستن حقیقتا، نیستن ادعاءن. میگه اگه درس خونه هم مباسه منه، یعنی دیگران درس خون چی؟ نیستن، اما یعنی ادعاست، نه حقیقت. حسر است، لکن حسرون ادعایی. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، حسر است لکن حسر ادعاییست. و علیکه انما الاعمالو، انما الاعمالو به نیات، انما الولاول من اعتق، در روایات دارد انما الاعمالو به نیات، یعنی بی نیت عمل نیست. انما الولاول من اعتق، یعنی برای غیر او ولایت نیست. این همه آیات و روایات کلمه انما دارد، شما یه مورد نمیتونی پیدا کنی که حسر نباشد. یا حسر، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، جزاشون همیناست که معین شده است، ان يقتلوا او ينفوا من الارض. تمام آیات و روایات حصر، لكن حصر یا حصر حقیقی و یا حصر ادعای. نمییابید کلمه انما را که در غیر حصر استعمال شده باشد با کثرت استعمال در کتاب و سنت. ما میابیم که انما در کتاب و سنت دلالت بر چی میکنه؟ هست. حالا چه شده؟ یا در کتاب و سنت یه خصوصیت خاصیه نمیدونیم، و یا از لغت گرفته شده، نه اصلا در زبان عرب اینجور بوده و طبعا برای زبان عرب در کتاب و سنت آمده، که احتمال دوم اقرب است. پس ما ادعا نمی کنیم ابناء محاوره رو دیدیم، تا شما بگی تو کجا و ابناء محاوره. ما ادعا می کنیم با مراجعه به کتاب و سنت یافته ایم کلمه انما در کثیری از موارد، بلکه در تمام موارد استعمال شده در حصر. پس هر کجا در یه جای انما دیدیم، نمیدونیم حصره یا غیر حصر، به حکم اینکه اونجور جاها حصره، عرف حملش میکنه بر چی؟ حملش میکنه بر حصر. و اما اینم عرض کنم، عرضم تمام. و اما استدلال برای حصر انما، استدلال شده برای حصر، گفتن انما مفید حصر، گفتن این مرکب است از حصر و نیست، از لا و ما، از انه و ما، گفتن انما انش اثبات، ماش نفیه. انما زیدون قائم، انه یعنی همانا، این است، ما یعنی نیست. ما فارسی معنا میکنیم، وقتی اوموزج میخوندیم اینجوری معنا میکردیم، این است و جز این نیست. خیلی هم دقت داشتیم که اون جز این نیستشان بگیم. استدلال کردن، گفتن انما انش برای اثبات و تحقیق، ماش برای نفیه. میگه هست و نیست، هست و نیست به یه چیز میخوره یا به دو تا چیز؟ اگر به یه چیز بخوره که تناقضه، لابد به دو چیز میخوره. به دو چیز میخوره، حصر اسمش را در چی میفهموند؟ خبرش منحصر، حصر رو میفهموند. انما زیدون قائم، همانا زید قائم است، دیگران قائم انش میگه هست، ماش میگه چی؟ نیست. ان زیدن قائم و ما غیرهو به قائم، گفتن اینجوری، گفتن انما مفید حسره لترکبهی من ان اثبات و ما نفی، این است و نیست، هست و نیست، دوتا که به یه جا نمیتونه بخوره. پس هستش میخوره به مدلولش، نیستش میخوره نسبت به دیگران. این حرف خب حالا برای سرگرمی بد نیست. و فی اولا منقوزون به انما، انمای بلفت چجوریه؟ منقوزون به انما، و چرا انما مفید هست نی؟ و اونم که همینه، اونم که یه اثبات هست و یکی و یه نفی، چرا او افاده هست نمی کنه؟ این اولا. و ثانیاً ما را ادبا اینجا ما نافیه نمیدانن، ما را ما چی میدونن؟ اگه گفتی کافه باریکلا، ما را ما کافه میدونن، ما را ما کافه. اگه میخواستم از نظر علمی هوش کنم میگفتم تو قریب العهدی به این معانی، یعنی تازه مغنی خوندی، ولی نه، شکر الله سعیه که متوجه مثل خود من. ما را ما کافه میدانند، نه ما نافیه. استاد سویتی داشتیم ما، خدا رحمتش کنه، مرحوم معلم حبیب آبادی، ما بلو سویتی میخوندیم، یه طلبه بود در خشکال، میگرم خواست هوش کنه، و هوش که میگن میگو بله تازه ایشون صرف میر را خوندن، این هوش میگه سویتی میگو تازه صرف میر را خوندن، ایشون یادشه. اما دیگران بعضی خیال میکرده این داره تعریفش میکنه، در حالی که اون معلم رضوان الله تعالی علیه که حالا من بارها عرض کردم، معلم حبیب آبادی صاحب مکارم الآثار که در این کتاب شیعه آجاق بزرگ هم، اثریه آجاق بزرگ هم خیلی سند، آدم مورخ عجیبی بوده، خیلی عجیب بود، اصلا حافظش قوی بود. اما ما وقتی آمده بودیم اصفهان، این در اثر جنایات پهلوی میرفت تو شهرداری روزی 5000 بگیره کتاب بده، یه مورخی که ما امروز در ایران مثلشو نداریم، ادیبی که امروز مثلشو نداریم، مورخ بود، علم تراجم و رجال بلد بود، ادیب بود که مثلش رو ما در ایران نداریم امروز، شاید تا 100 سال دیگه مثلشو نداشته باشیم. اون وقت زمان پهلوی، جنایات خاندان پهلوی کاری کرده بود که این امامش رو برداشته بودن دیگه، میرفت تو کتابخونه، یه کسی میومد میگفت یه کتاب کلاس اول به من بده، پا میشد وقتش مصرف میشد برای اینکه کتاب کلاس اول بهش بده و یا نمیدونم یه کتاب لغت بهش بده، ولی در عین حال تألیف خودش و کار خودش رو میکرد. پس بنابراین ما ماه کافه است، نه ماه نافیه. و ثالثاً هزار رجمون بل غیب، بله ازرابیه، آیا مفید هست یا نه؟ شنبه انشاءالله.